رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان محترم، و نشر جنبستی مجله خبری بامداد سه‌شنبه 23 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیاتا مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 8 روز است و برنامه را چون همیشه با نشر مهمترین خبرهای تا این ساعت منطقه و جهان شروع میکنیم.
امروز در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک مجمع کل افتتاح می‌یابد. بحثای امروزه را با پیام دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون آغاز میکند. امروز همچنان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش، رئیس جمهور گرجستان میخیل ساکاشویلی و پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد به اشتراکچیان مجمع کل سازمان ملل متحد مراجعت خواهند کرد. روز دوشنبه در روبروی قرارگاه سازمان ملل در شهر نیویورک گردی همایی ضد ایرانی با اشتراک تخمیناً 2000 نفر برپا شد. این جمع آمد را گروه های یهودی ایالات متحده آمریکا تشکیل کرده بودند. آنها مخالف شرکت پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد در جلسه افتتاحی مجمع کل سازمان ملل در تاریخ 23 سپتامبر و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می باشند. پیش بینی می شد که در این گردی همایی سناتور دموکرات هیلری کلینتون و داوطلب کرسی نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه سر پیلین شرکت خواهند ورزید، ولی آنها از حضور در گردی همایی خودداری کردند.
دیروز در شهر پشاور پاکستان سلاح بدستان دیپلماتی والامقام افغان را به اسارت گرفتند. سلاح بدستان کنسول افغانستان عبدالخالق فراهی را از ماشین بیرون برآورده با خود بردند. بنا به گزارش های رسیده، راننده او به سلاح بدستان مقاومت نشان داده است، ولی سلاح بدستان او را پرانیدند. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان سلطان احمد بهین گفت که افغانستان مسئول سفارت پاکستان در کابل را فرا خوانده رهایی دیپلمات افغان را طلب کرده است.
ما چاژدافیر سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در کابل را به وزارت خارجه خواستیم. معین سیاسی و ابراز نگرانی شدید افغانستان را خاطر از این حادثه ابراز کردند و تقاضا کردند که مقامات جمهوری اسلامی پاکستان با تمام اقدامات لازم را برای رهایی مسئول آقای فراهی به کار بندازند.
اخیراً فراهی به منصب سفیر افغانستان در پاکستان پیشبری شد، ولی تا هنوز به اجرای وظیفه نو شروع نکرده بود. کسی مسئولیت این حادثه آدم ربایی را بر عهده نگرفته است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور نیروهای بین المللی در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل با یک آواز از تمدید وکالت نیروهای بین المللی زیر رهبری پیمان ناتو تا ماه اکتبر سال 2009 پشتیبانی کردند. اعضای شورای امنیت از افزایش قربانی ها در بین اهالی آسایشته افغانستان اظهار نگرانی کردند. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی میگوید هلاکت اهالی آسایشته افغان در جریان عملیات نیروهای پیمان ناتو و ایالات متحده آمریکا اعتماد مردم به حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی را ضعیف می نماید.
افسران خدمات نجات اسرائیل میگویند که به اثر یک حمله در چهارراهه سرادم بیت المقدس 13 سرباز جراحت برداشتند. به قول خدمات نجات، یک راننده ماشینش را به سوی تجمع سربازان روانه کرده است. راننده فلسطینی با تیر پلیس به قتل رسیده است. رادیو اسرائیل اظهار نمود که وضع صحتی دو مجروح جدی ارزیابی می شود. چهارراهه مذکور در نزد شهر کهنه در سرحد بخش یهودی و عربی بیت المقدس قرار دارد.
نرخ نفت در بازار نیویورک 25 دلار بلندتر شده است. روز دوشنبه یک بریل نفت با 130 دلار مساوی گشت. گفته می شود که مشتریان از برنامه آمریکایی رهایی نظام مالی از قرضها نگرانند. سرمایه گذاران می گویند برنامه حکومتی نجات نظام مالی که به 700 میلیارد دلار برابر است، قرضگیری در ایالات متحده آمریکا را به قدر کافی کاهش می‌دهد. دیروز در بازار نیویورک نرخ نفت سبک که در ماه اکتبر وارد خواهد شد با قیمت 130 دلار فروخته می‌شد.
وزیر امور خارجه مصر میگوید 15 سیاح خارجی که روز دوشنبه همراه با رهبلت‌های مصریشان اسنای زیارت از بیابان‌های جنوب و غرب این کشور را بوده شده بودند، فعلا از دست جنایتکاران مسلح رها گردیدند. گروه سیاحان از شهروندان ایتالیا، آلمان و رومینیا عبارت بوده میخواستند از بیابان نزدیکی های مرز مصر با سودان زیارت کنند.
شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. خبرها و تحلیل های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در وقتی برایتون مناسب، در شکلی برایتون مناسب، یعنی شکلی کتبی، نوار صدا و یا ویدیو در وقتی برایتون مناسب، طوری که گفتم، در صفحه www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی صبح روز سه‌شنبه 23 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب نیمه اولی برنامه.
در روبروی قرارگاه سازمان ملل در شهر نیویورک گردی همایی ضد ایرانی برپا شد. امروز در مجمع کلی سازمان ملل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و ایران سخنرانی خواهند کرد.
قزاقستان تصمیم گرفته است میزان سالانه صادرات غله را تا 6 میلیون تن کاهش دهد.
سر از دیروز دانشجویان ولایت های سغد و ختلان به پختچینی برآمدند.
و رئیس جمهوری تاجیکستان غنچین گیاهی دارویی شیره کمال را منع کرده است.
خب کیومرث، امروز آب و هوای تاجیکستان چگونه است؟ آیا همان پایان شوی تدریجی حرارت ادامه دارد و حالا هم که آفتاب برآمده است و ساعت هم از هست گذشت، یعنی تقریبا میتوان گفت که امروز چگونه خواهد بود هوا در دوشنبه؟
تشکر اسکندر. و اول ببینیم که مرکزی هواشناسی تاجیکستان چی میگوید. مرکزی هواشناسی برای امروز پیش بینی میکند که هوا روزانه در شهر خوجند تا 26 و شهرهای قرغان‌تپه و دوشنبه تا 33 و شبانه تا 13 درجه گرم می شود. در شهر خورغ مرکزی ولایت بدخشان روزانه تا 25 و شبانه تا 12 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است. طوری گفته دلکه آفتاب هم برآمده است، ولی نسبت به روزهای قبلی نه اونقدر آفتاب روشن و گرم است. ولی به هر حال از روی پیش بینی مرکز هواشناسی تاجیکستان امید است که امروز نیز مثل روزهای قبلی هوا گرم شود.
بله کیومرث، ولی
وجود اون که صبحگاه و شبگاه و شامگاه هوا سرد است، ولیکن روزانه حتما هوا گرم شود.
سبب پرسیدن آب و هوا از گویم به طور ویزوال، به طور عیانی این است که و من هم به صفحه اینترنتی خدمات آب و هوا سنجی نگاه کردم و دیدم که آن آخرین دفعه دیروز یعنی نوآوری شده بود. از این رو هر گونه تغییر باد هوا امکان دارد. ولی خب اکنون رو آریم به ارزیابی موضوع های روز. دیروز در جلسه شورای مدیران اگنتی بین المللی نیروی هستوی، محمد البرادعی رهبر این بنگاه هستوی سازمان ملل از مقامات تهران دعوت کرد که همکاری با اگنتی را ادامه داده در جستجوی پاسخ به سوال ها پیرامون برنامه بحث برانگیز هستوی جمهوری اسلامی کمک رسانند.
ولی اسکندر، فکر میکنم که اکنون بحث این موضوع، بحث این مسئله به نیویورک میکوشد، زیرا امروز در قرارگاه سازمان ملل مجمع کلی سازمان ملل متحد افتتاح مییابد و در روز خصوصی آن رهبران آمریکا و ایران سخنرانی خواهند کرد. دیروز اعضای یک ایده گروه های حامی حقوق بر ضد حضور رئیس جمهوری ایران در این نشست در نیویورک راهپیمایی نمودند و رویدادهای اخیر نیویورک را خبرنگار ما لطیفی پیگیری کرده است.
دیروز کاخ سفید از عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در رابطه با تحقیق برنامه شبه‌انگیز هسته‌ای تهران اظهار نگرانی عمیق کرد. سخنگوی کاخ سفید دانا پرینو به خبرنگاران گفت حکومت ایالات متحده با اظهارات آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای هم فکر است و می‌خواهد گوید که ایران باید با این نهاد بین المللی تمام اطلاعات مهم و در حال ضرورت برای تصدیق آن دسترسی همه طرفه به سرچشمه های این اطلاع را فراهم نماید. قبل از این دیروز رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی از مقامات ایران درخواست کرد اطلاعات درباره سابق برنامه تولید سلاح هسته‌ایش را افشا نماید.
I note that the agency has not detected the actual use of nuclear material.
من تاکید داشتم که آژانس یگان شهادت استفاده واقعی مواد هسته‌ای در رابطه با پژوهش‌های شبه‌انگیز را پیدا نکرد. آژانس اینچنین یگان اطلاعی جداگانه از مدرک‌های فلزات اورانیوم دار در برای تولید و طراحی اسلحه و یا جزئیات سلاح هسته‌ای از جانب ایران را نیز آشکار نکرد. علی‌رغم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با فعالیت غنیگردانی اورانیوم خاتمه نداده است.
ایران has not suspended its enrichment related activities.
خانم پرینو افزود قرار است کاتب دولتی ایالات متحده کوندالیزا رایس در نیویورک با همتایانش از گروهی که 5-1 عنوان دارد و ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان را در بر می‌گیرد، و خورده اقدام بعدی را در رابطه با برنامه بحث برانگیز ایران بررسی نماید. این در حالی است که روز دوشنبه 22 سپتامبر در نیویورک در روبروی بنای سازمان ملل متحد فعالان سازمان‌های یهودی همراه با سیاستمداران نمایان آمریکایی بر ضد ایران راهپیمایی اعتراضی برگزار نمودند. صبح دوشنبه اعتراضگران جوان یهودی در نزد بنای سازمان ملل متحد با تجمعی که صدها نفر را گرد هم آورده بود همراه شدند. نمایشگران شعارهای ضد ایرانی در دست داشتند. یک اعتراضگر بعد از مسیح در صحبت با رادیو آزادی گفت: سبب این همایش در آن است که ما می‌خواهیم اجازت ندهیم ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود. این خیلی ساده است. اگر ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود، آن اسرائیل را نابود می‌کند و بعد از این نوبت آمریکا می‌رسد. در تصورات ایرانی‌ها دو شیطان هست: شیطان خرد و شیطان بزرگ. شیطان خرد این اسرائیل و شیطان بزرگ این آمریکاست و آنها می‌خواهند این شیطان‌ها را نابود سازند. دیگر شرکت کننده این راهپیمایی فرانسیس ایلانی در برای رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد چنین عقیده دارد. احمدی نژاد گفته است که هولوکاست یعنی کشتار دست جمعی یهودی ها هیچ وقت به عمل نامده است و آن را اختراع کردند. اگر این طور باشد، پس پدر و مادرم کجا هستند؟ کجاست تمام خانواده‌ام؟ من 5 خواهر و 2 برادر داشتم. 6 میلیون یهودی را کشتند که 1 میلیونش کودکان نوروز بودند. و همین طور وای می آید و می گوید که هولوکاست را یهودی ها اختراع کردند. دیگر هم صحبتمون جو مونتنر در مورد سرور ایران نظری باز هم خاطع تر دارد و با عصبانیت چنین سوال را مطرح می کند. ما در اینجا برای اعتراض علیه احمدی نژاد یا نمی دانم نامش چی باشد جمع آمدیم. او نباید به اینجا بیاید. در اینجا برایش مکان نیست. برای وی در تمام کره زمین جای نیست. او حقی به سازمان ملل متحد آمدن را دارد، اما ما نمیخواهیم او در اینجا باشد. سخنان او با سریشتن، او در برای ویرانی گپ میزند. او مثل یک ورم در روی زمین و نیویورک است. اعتراضگران یهودی را فعالان از سازمان زنانه صلح‌آمیز کاتپینگ یا رمز صورتی همراه میکردند که طلبشان از آمریکا و سازمان ملل متحد برگزار کردن گفت‌وشنودهای زود هنگام با ایران برای جلوگیری از سرزدن جنگ بود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اعتراض گروه‌های یهودی و حامی حقوق بشر به حضور پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد در مجمع کلی سازمان ملل. جایی یادآور است که در این جمع آمد در روبروی بنای سازمان ملل حامیان حقوق بشر بر ضد اعدام نورسان در ایران و پایمالشوی حقوق زنان در جمهوری اسلامی صدا بلند کردند.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
قزاقستان تصمیم گرفته است صادرات غله را کاهش دهد. به اطلاع مسئولین بخش کشاورزی این کشور، سال روان قزاقستان 5.5-6 میلیون تن غله صادر خواهد کرد.
و این هم در حالی است که سال گذشته قزاقستان به دیگر کشورها بیش از 9 میلیون تن غله فروخته بود. و اما کارشناسان قزاق به خبرنگار ما در شهر الماتی نصیب جان امانی گفتند که امسال در تامین غله در دنیا مشکلی شاید پیش نخواهد آمد، زیرا انتظار می رود در سراسر عالم نظر به یک سال پیش 70 میلیون تن گندم بیشتر تولید شود.
عاقلبک کوریشبایف وزیر کشاورزی قزاقستان در جلسه پارلمان کشور گفته است امسال کشورش 5.6 میلیون تن غله صادر خواهد کرد. این در حالی است که سال گذشته صادرات غله این کشور تقریبا به 9 میلیون تن رسیده بود. سبب اساسی کاهش یافتن صادرات غله را وزیر مربوط به خشکسالی در کشور و در نتیجه کم شدن تولیدات غله و تامین بازار داخلی دانسته است. امسال در نظر است که در قزاقستان 17 میلیون تن غله تولید و بیش از 9 میلیون تن آن به احتیاجات داخلی مصرف گردد. سال گذشته باشد در این کشور حاصلی بلندترین یعنی 22 میلیون تن به دست آورده شده بود، ولی چون طلبات به غله قزاقستان زیاد و از سوی دیگر حاصل غله در جهان کم شده بود، این کشور صادرات غله را از ماه اپریل تا سپتامبر سال روان منع کرد. بندشی ولادیمیر خان، کارشناس پژوهشگاه اطلاعات جمعیتی و اقتصادی قزاقستان، کاهش یافتن تولیدات غله در کشور سال روان باعث بالا رفتن قیمت آن خواهد گردید و امکان دارد این کشور من بعد دوباره صادرات غله را منع کند.
Я думаю, мировые цены будут расти. В какой-то момент правительство опять прибегнет к запрету на экспорт или ограничениям на экспорт.
ولی از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان از جمله گالینا نیکیتینا سرور بخش بازاری کشاورزی پژوهشگاه اقتصادی کمپلکس کشاورزی و صنعتی و رشد مناطق دهنشین قزاقستان چنین میشمارند که امسال هرچند تولید غله در قزاقستان کاهش یافته است، ولی در دیگر کشورها حاصل خوب است و گمان است که مشکل در خریداری گندم پیدا شود، زیرا در مجموع در نظر است که امسال در دنیا نظر به سال گذشته بیش از 70 میلیون تن غله بیشتر تولید کرده شود و این امکان می‌دهد که صادرات غله در مقیاس جهانی بیشتر گردد. از این خاطر بندشی خانم نیکیتینا چون سال روان محصول گندم در روسیه و اوکراین خوب است، تاجیکستان اگر مقدار ضروری گندم را از قزاقستان خریداری کرده نتواند رو به این کشورها خواهد آورد.
بلشوی урожай в России, на Украине, Таджикистан может купить там зерно.
تا حال تاجیکستان غله را اساساً از قزاقستان خریداری میکند. سال گذشته تاجیکستان از این کشور 330 هزار تن گندم و بیش از 460 هزار تن آرد وارد کرده است که اگر آرد را به حساب گندم بیاورید در مجموع آن قریب 1 میلیون تن خواهد شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
تصمیم حکومت قزاقستان برای کاهش سطح صادرات غله. شنونده ارجمند متن این گزارش و اخبار و تحلیل های دیگری بخش تاجیکی رادیو آزادی را از صفحه اینترنتی www.azadi.org جستجو و دریافت کنید. حالا یک آهنگ و سپس معرفی گزارشاتی که از آغاز مفتسیم پختچینی در منطق تاجیکستان روایت میکنند.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز 23 سپتامبر سال 2008 است. طبق خبرها از مناطق تاجیکستان، شروع از دیروز کاروان ماشین ها با دانشجویان از شهرها با سوی نواحی پختکار راه گرفتند. در گزارش نوبتی به ارزیابی همین موضوع بخشیده شدند. پختچینی دانشجویان در حال آغاز یافته است که مقامات خودداری از دعوت دانشجویان را وعده داده بودند،
ولی مسئولین بخش معارف اخیراً توضیح کردند که به این کار گویا از ناچاری دست دادند. یعنی انتظار می‌رود که امسال سردی ها بر وقت‌تر می‌رسند و شاید حاصل کشاورزان تلف یابد.
درست است کیومرث که هوا با فرارسی تیرماه و زمستان سرد می‌شود، ولی دانشجویان چی گناه داشته باشند؟
البته پاسخ این سوال را حتما روزهای آینده جستجو و پیدا خواهیم کرد، ولی همکاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب در گزارش امروزه خود میگوید که روز دوشنبه حدود 5000 دانشجوی سغدی دفتر و کتاب را یک سو گذاشته به صحرای پخته رفتند، یعنی به قول فرتوک پختچینی به میان بستند.
با وجود آن که در سه روز اخیر قسمی بیشتری دانشجویان مکتب‌های عالی سوخت به جای تحصیل در صحرا به جمع‌آوری پخته مشغولند، ولی مسئولین دانشگاه‌ها میگویند که در این بابت هنوز از جانب وزارت معارف دستور نگرفتند. در همین حال دانشجویان اشتراکشان در معرکه جمع‌آوری پخته را با امر مقامات می‌خوانند، ولی مأموریت دانشگاه‌ها این را رد می‌کنند و می‌گویند کسی آنها را مجبور نکرده است. یک دانشجوی فکولته فیلولوژی دانشگاه خوجند چنین می‌گوید:
البته چورم اندیشان شخصی که با صرف پختدار حاضر نمیشوند، چون سیاسی سرمشد آنها را هنگام سپاریدن امتحان و سنجش ها عذاب میدهند. اون خیلی روی راست نمیگویند که ما خارج میکنیم، اما وقتی که بهای وی نمیمونند حتما خارج میشوند.
دلربا صمد و سروری سازمان حقوقی امپارو در خوجند میگوید در سال گذشته 56 دانشجوی مکاتب عالی خوجند از جمله دانشگاه تجارت تاجیکستان برای سرپیچی از اشتراک در معرکه چینش پخته از دانشگاه ها خارج کرده شدند. ولی عالمجان زائدوف کارمند ریاست جوانان وردیش و سیاحی حکومت سوغد بر آن است که اشتراک دانشجویان در پخته چینی یک اقدام اختیاری خودی آنهاست.
اون دانشجویانی که امروز به پختزار میروند به چینش پخته، این پخته یک از بویگری دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب میرود. اونها با خواهش خود از طرف یکون شخص یا از طرف ماموریت دانشگاه اونها را به خارج برآورده نمیشود یا مجبور کرده نمیشود، اونها اصلا با خواهش خود میروند.
عالمجان زائدوف کارمند ریاست جوانان ضمناً عبدوواریس مینگبایف مدیر بخش تربیه دانشگاه دولتی خوجند گفت که گروهی از دانشجویان به خاطر دریافت اجازه برای اشتراک تمام دانشجویان در معرکه جمع‌آوری پخته به عنوان مأموریت یک مراجعت نامه رسمی قبول کردند. ولی با فرق از سالهای قبلی دانشگاه دولتی خوجند امسال تنها دانشجویان سالهای یک و سه و دیگر مکاتب عالی خوجند دانشجویان سالهای اول و دویوم را برای دراز مدت به پخته چینی جلب کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جلب دانشجویان سوغدی به جمع‌آوری پخته. دیروز با امر رئیس ولایت ختلان بیش از 2000 دانشجویان دانشگاه دولتی شهر قرغان‌تپه نیز برای جمع‌آوری پخته به یکی از ناحیه‌های پختکار ولایت، ناحیه ناصر خسرو، فرستاده شدند.
این هم در حالی است که خواجگی‌های پختکار حالا به نظام نوی خواجگی‌داری یعنی مستقلیت و خودتأمین‌کنی گذاشتند و از این رو در موسم غنوچین پخته راه حل مشکل را باید خودی آنها پیدا کنند. از سوی دیگر به اثر کمبود آب پاک و شرایط نامساعد بودوباش مسئولیت دانشجویان و به بیماری‌های واگیر مبتلا می‌شوند و حتی سال گذشته حادثه در گذشت یک دانشجو در میدان پختزار به قید گرفته شده بود. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده.
بیش از 2000 دانشجوی دانشگاه دولتی قرغان‌تپه و صدها محصل کالج طبی محلی از 22 سپتامبر با سپارش رئیس ولایت ختلان به معرکه غنوچین پخته به ناحیه ناصر خسرو سفر برگردیدند. هرچند وزارت معارف امسال اعلام داد که محصلین مکاتب عالی و همگانی کشور به هیچ صورت به معرکه غنوچین پخته جلب نخواهند شد، استانداران ختلان میگویند نواحی پختکار از نارسایی نیروی کاری اذیت میکشند و از این لحاظ از نیروی جوانان استفاده میشود. جوانی که خود را آرزو معرفی کرد گفت شرایط غیر سانیتاری و ضرراوری کار در صحراها و موضع بودوباش دانشجویان پختچین بسیار نگران کننده باقی میماند. وی میگوید نبودی آب پاک نوشیدنی، خوراک درست، افلاسی مکان خفت و خیز، حتی عدم بنگاه های طبی باعث گرفتاری دانشجویان و بیماری های گوناگون میگردد.
در ناحیه نقض نیست قبول نمیکنه دانشجویان رو، به خاطر که اگر همون ناحیه مبلغی میداشت برای دانشجویان رو برای خوراک خیز و تامین کردن و دهقانان میداد، و دهقانان نیز پخته رو به خوبی از زمین بون میکردند. دانشجویان نیز برای از دانشگاه خارج نشدن به پختچینی سفر برمیشوند. در ناحیه کمسنگی اما هم آب میخوردیم هم سرما میشدیم. من شرایطی دیگری دیده نمیشد.
بایمت نام دانشجوی دیگری دانشگاه قرغان‌تپه که در صحن بینای مرکزی دانشگاه منتظر اتوبوس های سفربری بود میگوید اجباراً و رایگان استفاده کردن از نیروی دانشجویان نه بر منافع ملی طور استادانشان میگویند بلکه بر سود اشخاص جداگانه و صاحب کاران است.
موسم پختچینی امسال نسبت به موسم گذشته فرقت شده است. امسال مکانیزم باران موندن یعنی ترکیه از این پخته را اگر به نظر بیاید سیم از بمب کشید مکانیزمش عوض شد. من اینجا حیرانم که حکومت جمهوری تاجیکستان کشتار طرق چیوچی رو بودن من الاسه جواب نکردن جوانان. امروز خوجاگیدور خرج گرفت اگر از بانک پرسنت هست بخشش من جواب کردن دانشجویان خدای کوری خوبانه.
در همین حال مسئولین دانشگاه میگویند دانشجویان تنها اختیاراً و با تصمیم انفرادیشان وارد صحرا میشوند و شکایتی در مورد مهنت اجباری محصلین دریافت نشده است. این هم در حالی است که خودی دانشجویان تاکید میکنند که مقامات دانشگاه با تهدید اخراج دانشجویان سرکش آنها را اجبارا روانه نواحی پختکار میکنند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
گزارش بود درباره جلب دانشجویان ختلانی به پختچینی.
خوب، اصلا کیومرس ما دو گزارش درباره پختچینی پخش کردیم و اگر شنوندگان ما در این باره اندیشه و یا پیشنهادی داشته باشند باید با ما در تماس شوند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. اخیرا رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان با امضای یک امر جمع‌آوری و صادرات خودسرانه شیره رستنی کمال را که میان مردم با عنوان راو نیز معمول است کاملا منع کرد. او همچنین به مقامات مسئول حکومت دستور داد است که کشت این زراعت را توسعه بخشند و با استفاده از تجهیزات ضروری از شیره کمال دوروار تهیه کنند. و اما این امر در حال صادر شد که میدان‌های بزرگ این رستنی خودروی نابود شده و تا حال کمال در کشور کشت نمی‌شود. هدف این نگرانی رهبری تاجیکستان از کارکرد و صادرات بدون نظارت شیره کمال در چیست؟ از برات یوسفی همکاری ما در شهر دوشنبه میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان با منظور تعدیل کارکرد شیره کمال به محیط زیست و مشخصاً محوی این رستنی به مقامات مسئول حکومت دستور داده است که در قانونهای جنایی و حقوق ویرانکنی ماموری کشور تغییر و ایلوه ها وارد کرده و کارکرد و صادرات غیر قانونی شیره کمال جنایت عنوان شود. زیرا با گفته مقامات کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان طول چند سال اخیر با هدف دریافت شیره کمال که در طب جهت تهیه درمانهای مختلف استفاده می شود و نیز قیمت گران نیز داشته است، کشتار رستنی خودروی کمال تقریبا با محوشوی مواجه شده است. دوستی حاجیوف، کارمند بخش نظارت استفاده و حفظ عالمی نباتات و حیوانات کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان گفت، همچنین هدف کاملا ممنوع اعلان شدن کارکرد و صادرات شیره کمال، کشت نشدن و بی‌رحمانه نیست کردن آن رستنی و قاچاق شیره آن به خارج کشور است.
و همه این نگاه نکرده بعضی شرکت و شخصان واقعی غیر قانونی به همین کار دست دادن و سال جاری از طرف کارمندان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری و ناظران او 43 واقعه غیر قانونی عملیات جمع‌آوری شیره کمال دستگیری کرده شد و به نسبت آنها سند و پروتکل ها ترتیب شد. زیاده از 19000 سومانی به آنها جریمه بسته شد که این جریمه پررونده شد. 243000 سومانی ضرری به طبیعت آورده آنها حساب کرده شد که از این 177000 سومانیش تا امروز رویانده شده است.
آقای حاجیف همچنین افزود سببی اصلی توجه به کارکرد شیره کمال در تاجیکستان تصویب برنامه مربوط به پرورش و کارکرد این رستنی در سال 2006 بود و جهت به دست آوردن شیره کمال کووتای معینی جدا گردیده بود.
مقصد یگانه بود، به همه شرکت و کارخانه هم خیلی دستور داده شده بود که تنها 3 سال با کشتیان مشغول شدن که همین رستنی زیاد شد. در حالتی که رستنی زیاد شد و جمهوری یک مقداری معین کارکردیان در داخل جمهوری جزد داشت و کارکردیان در جمهوری و تیار کردن دوروری از این گیاه.
دوستی حاجیف ناظر کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان، این در حال است که گیاهشناسان به خیلی ارزشمند و در طب از شیره کمال تهیه شدن انواع مختلفی درمانها تاکید میکنند. یوسف نورعلیوف پروفسور و گیاهشناس تاجیک میگوید شیره کمال در طب شرق فراوان استفاده میشد اما هیچگاه به صورت امروز کشتار رستنی کمال در آسیای مرکزی کاهش نیافته است.
در ترکیب کدام نمود شیره کمال نباشد پیش از همه فیتانسیدا موجودند که این فیتانسیدا هم قابلیت میکروب کشی، هم قابلیت ویروس کشی و هم قابلیت پروتازویا کشی و کرم کشی دارند. یعنی کرم میده پروتازویا از اون جمله لامبلیا تریخمنادگان را بسیار خوب میکشد و دیگر خاصیت این ماده از آن عبارت است که در برابر شفا بخشیدن با عضوهای مهم بدن از آن جمله بد دل، معده، جگر، گرده ها زیان نمی‌رساند.
در تاجیکستان فعلا 10 نمودی رستنی کمال پرورش می‌یابد که اکثر آن در مناطق کوهی کشور به صفت غذا استفاده می‌شود. همچنین در کوهستان ساکنان شیره کمال را در تبابت برخی مریضی ها مورد استفاده قرار می‌دادند. اما این رستنی همزمان با منافع بهداشتی خود در صنعت به صفت شیرش استفاده می‌شود که یکی از شوی مهمی صادراتی کشورهای نظیر جمهوری اسلامی ایران می باشد. در تاجیکستان فعلا از آن زیاد استفاده نمی شود و اکثرا شیره کار کرد نشده کمال که معمولا از سوی متخصصان افغان به دست آورده می شود در صورت خام به خارج از کشور صادر می شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستور رئیسی جمهوری تاجیکستان برای جلوگیری از نابودشوی میدانهای کمال رستنه نادر برای تبابت بیماری های گوناگون.
شنوندگان عزیز، برنامه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا با نامگویی گزارش مقاله های این بخشی برنامه آشنا شوید.
ساکنان وادی زرافشان میگویند 4 روز این جانب از تامینات گاز طبیعی محرومند.
قزاقستان و قرقیزستان به مثل تاجیکستان از ترکمنستان 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق درخواست نمودند.
17 سالگردی برافکندن پیکره لنین از میدان مرکزی شهر دوشنبه.
یاد از روزنامه نگار سیمای سیاسی و جمعیتی تاجیک شادروان آتخان لطیفی دعوت ستاره دیگر فوتبال برزیلیا به ازبکستان، بررسی مطالب نشریه های غربی و چند مطلب دیگر که بعداً اعلام خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، خبرنگارمان در پنجکنت شاهین روشن اطلاع می‌دهد که 4 روز اینجانب ساکنان این ناحیه از تامینات گاز طبیعی محروم می‌باشند و تا کنون سبب آن معلوم نشده است.
4 روز است که ولایت سمرقند ازبکستان انتقال گاز را به ناحیه پنجکنت قطع نموده است. این هم در حالی است که در شهر و دهات ناحیه پنجکنت در ماه شریف رمضان محدودیت برق جاری است و در این حالت نبود گاز مشکلات مردم را افزون نموده است. سهراب غفوروف سرمهندس اداره گاز ناحیه پنجکنت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روسی برق تلفنی تطبیق نقص 52 از 18 سپتامبر سال جاری انتقال گاز طبیعی از جنوب جمهوری ازبکستان قطع کردید. سبب اصلی آن بودن کوه تعمیری در کیلومتر 2388 کیلومتر شرق بور.
با تایید همین منبع، طبق قرارداد جانب ازبکستان باید همه روزه به ناحیه پنجکنت بیش از 15,000 متر مکعب گاز انتقال دهد. اما گفتگو از ولایت سمرقند ازبکستان 5-6,000 مکعب متر گاز انتقال می شود که این نسبت قرارداد کم بوده است. یک تن از صاحب خانه زنان از شهر پنجکنت گفت:
قربان نبودم که خودی گاز هم قطع کرده دیگه در خانه‌ای بسیار قوتا. کاشونه که بالون گاز خیلی گرم میشه برخش هوا و زیر دوان جمعه افتا نتوسته نیست.
این در حالی است که نظر به گفتی مسئولین گاز ناحیه پنجکنت اگرچه آید قطع انتقال گاز و یا کمبود و فشار پشت آن بارها بر راهبریت اداره گاز ازبکستان و ولایت سمرقند مراجعت کردند، ولی تا به حال میگویند آنها این مشکلات رفع نشده است. صاحب روشن، رادیو آزادی پنجکنت.
قطع صادرات گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان، دقیق ترش از ولایت سمرقند به ناحیه پنجکنت.
برنامه های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 31, 22 و 19 متر
همچنین در مهوره هودبیرد و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
www.ozodi.org واقعا این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و شما شنونده ارجان میتوانید متن این همه گزارش ها را در وقت دلخواه از روی این صفحه اینترنتی با نشانی www.ozodi.org پیدا کنید. و حالا ادامه گزارش ها. قزاقستان و قرغیزستان هم به مثل تاجیکستان از ترکمنستان درخواست کردند که در ادامه 6 ماه آینده در یعنی در فصل زمستان به این جمهوری ها 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق صادر نماید.
خبرنگارمان در بیشکک میراسرار فرغانی گزارش میدهد که در عین زمان مقامات قرغیزستان جاری شدن لیمیت انتقال نیروی برق را طوری ما در تاجیکستان شاهد آن هستیم قبول ندارند. به قول وکیلان مردم قرغیزستان مسئولان صاحب باید در فصل بهار و تابستان آب کافی برای تولید نیروی برق ذخیره میکردند.
قرغیزستان و قزاقستان از ترکمنستان خواستند که این کشور با انتقال 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج آنها را برآورده سازد. زهرا مومنوه سخنگوی وزارت صنایع و برق قرغیزستان روز دوشنبه به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در نشست مشورتی آخر هفته گذشته در شهر الماتی قزاقستان نمایندگان چهار کشور قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان مسئله های مربوط به ذخایر آب و برق را به دایره بحث کشیدند.
В ходе совещания казахская и кыргызская стороны попросили туркменскую сторону рассмотреть возможность поставок электроэнергии в Казахстан и Кыргызстан.
Зухра Муминова мегуят, намаяндагони Казахстан ва Кыргызстан аз намаяндаи Туркменистан хоҳиш карданд ки кишвараш дар 3 моҳи ахири соли равон ва 3 моҳи аввали соли 2009 барои Кыргызстан ва Казахстан 1 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ ихтисос диҳад.
В объеме до 1 миллиарда киловатт-часов в период с 4 квартала 2008 года по 1 квартал 2009 года.
در همین حال در سراسر قرغیزستان لیمیت برق جاری شده است. به دلیل کمبود برق اکثریت اینترنت کافه ها و مؤسسه های تفریحی روزانه فعال نیستند. گذشته از این ناظران راه که باید در کوچه های شهر بیشکک حرکت نقلیات را نظارت کنند وظیفه چراغ راهنما یا سویتافور را بر دوش دارند. آیلچی سریبایف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که بی مسئولیتی دست اندرکاران حکومتی کشورش را به بحران انرژی برق مواجه نمود.
مورون چچپگن مورون اصول اولگا تاقلان کشیلر قیرب داغل اوشو چمن باشند اترد.
با تاکید کارشناس قرغیز این در حال است که آنها میبایست در آغاز سال روان به این مسئله توجه میکردند و جهت خریداری نیروی برق پس میز گفتگو مینشستند. دیپوتات پارلمان عثمان آرتقبایف بر این نظر است که شخصان گناهکار باید به جزا محکوم شوند. با گفته عثمان آرتقبایف تأسیس یک کمیسیون ویژه در پارلمان حتمی است که مسئله بحران برق را مورد بررسی قرار دهد.
Қарап комиссия түзіліп, сөз тұрды, кім ұжуға алып келді. Жауапкершілік адамдар сөз табыш керек, алар жауапкерш керек.
با گفته دیپوتات پارلمان قرغیزستان کشورش از منبع‌های غنی آب و برق برخوردار است ولی به علت مسئولیت ناشناسی دست اندرکاران اداره‌های آب و برق امروز قرغیزستان بحران شدید برق را پس سر می‌نماید. میرسال فرغانی رادیوی آزادی بیشکک.
کمبود نیروی برق در قزاقستان و قرغیزستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و اکنون درباره یک رویداد از تاریخ نوین تاجیکستان. 17 سال پیش از این مجسمه بزرگ داهی کمونیست ها ولادیمیر لنین از میدان مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برکنده شد که باعث به ناراضیگی و واکنش شدید پیروان کش لنین شده بود. آنها این عمل را به احترامی نسبت به تاریخ و داهی زحمتکشان میدانستند. حالا با گذشت قریب 2 دهه از این حادثه هدف های برانداختن مجسمه لنین را سیاستمداران و کارشناسان و شاهدان چگونه ارزیابی میکنند و این حادثه برای تاجیکستان چی پیامد به دنبال داشته است؟ همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت تلاش کرد که به این سوال ها پاسخ پیدا کند. بسیاری از تحلیلگران و شاهدان حادثه میگویند برکندن پیکره لنین از میدان شهر یک عمل طرحریزی شده خدمات مخصوص مسکو با همدستی دایره های منفعت داری تاجیکستان بود. هدف از تخریب پیکره لنین در حالی که مردم زیاد همچنان به شخصیت و تعلیمات او اعتقاد داشت، با گفته صاحب نظران به منظور بدنامسازی نیروهای مردمی و دموکراتی در پیشروی انتخابات بوده است. طاهری عبدالجبار وکیل شورای عالی وقت تاجیکستان میگوید
کمیته امنیت اتحاد شوروی یا با فرمان اونا تحریزی شده بود و البته به اون کار یک تعداد از حکومتداران بلند پایان جلب شده بودند و اون عملی کردن. ولی باید گفت که اون واقعا موثر واقعی شد.
اما حیدرشاه اکبروف وکیل دیگری پارلمان وقت تاجیکستان به این باور است که اگر چند هدف از برانداختن هیکل لنین ایجادی تشنج بود، اما به صورت مشخص نمی شود نام کسی را پیش آورد که در این عمل دست داشته باشد. او میگوید
البته این هم به طور مزری قبول نکردن، یکی بگیم که جامعه تاجیکستان قبول کرده باشد که کار خوبی کردن و هیکل کندن، البته این نه به طور مزری قبول کردن. گروه های هم برن که یک تحریک دارن به خاطر همون جامعه را در شور آوردن، البته این بی اثر نبود. برن به طور تخمیم گفتن می شود که فرض فلانی فلانی برن.
نخستین پیامدی برانداختن هیکل لنین تجمع اضطراری گروه از وکیلان شورای عالی از حزب کمونیست تاجیکستان در بنای دانشگاه کشاورزی بود که خواستار برگزاری اجلاسیه مجلس شورای عالی شدند. این در حالی بود که همزمان فعالیت حزب کمونیست تاجیکستان نیز با دستور کفیل ریاست جمهوری ممنوع شده بود. کمونیست ها موفق به دعوت اجلاسیه مجلس در روز دیگر شدند و حزب کمونیست اجازه فعالیت پیدا کرد. اما قدردین اسلانوف که همگی 20 روز به کرسی کفیل ریاست جمهوری چون رئیس شورای عالی تکیه زده بود از مقامش برکنار شد. طاهری عبدالجبار میگوید در تمام دوره آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری تخریب هیکل لنین برای نامزد نیروهای مردمی یک مسئله بود و آن هم مسئله که روی نتیجه های انتخابات تأثیر گذاشت.
هر جا که می رفتیم همون یک دو نفر حتما همونجا حاضر می شدن، می آمدن همه یک سوال می کردن تکرار به تکرار از صاحب نظر و از دولت خدا نظر این سوال می کردن که همه شما هم هیکل چرا کند؟ در جوابش می ده که آخه بابا ما این نکندیم، این تصمیم ما نبود، سردار همه تو قرار کرد خودشون کندن. باز دفعه دیگر هم در جای دیگر باز همون نفر یا یک دو نفری همراهش باز دست بالا می کردن سوال می دادن همه هیکل این چرا کندیم شما؟
و به همین ترتیب در نویبر سال 1991 نامزد نیروهای حزب کمونیست رحمان نبیوف توانست بر نامزد نیروهای مردمی دولت خدا نظر پیروز بیاید و ریاست جمهوری تاجیکستان را به دست بگیرد. اما بیشتر از این هم به اندیشه برخی دیگر تحلیلگران شکستن هیکل لنین به مساوی شکستن فرهنگ مبارزه های سیاسی بود و این حادثه در آغاز جنگ داخلی در تاجیکستان نیز نقش ایفا کرد. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس تاجیک:
هم قواهای سیاسی، هم کمونیستان، هم اسلامیان، یک هم دموکراتان، آنها تاجیک بودند. برای همین آنها باید این را با دیگر راه، با دیگر طور، با دیگر کارا کردند. لیکن همین کرده پرتافتنش این بود که یعنی یک فرهنگ سیاسی استوار را کنده جوش به دیگر فرهنگ، یعنی یک کلا را بریده بالاش با دیگر کلا ماندن بود. برای همین تاثیر کرد و این آخرش آورده رسان به جنگ شهروند.
اگر چند بار چیدن پیکره لنین در 17 سال پیش باعث تحول و مشکلات شد و حتی هنرپیشه و شاعران مردمی همان برای آن اشک ریختند، اما پیکره دیگر لنین را در باغ مرکزی دوشنبه حدوداً 30 متر دورتر از هیکل پرماجرای او در سال روان برانداختند و بجایش هیکل رودکی قدف راخت، ولی واکنش به بار ناورد و کسی برای آن گریه نکرد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیامدهای شکستن مجسمه لنین برای تاجیکستان از نگاه سیاستمداران و کارشناسان و شاهدان آن حادثه بعد از 17 سال.
بله کیومرس، 17مین سالگرد محو پیکره لنین با 10مین سالگرد کشتار روزنامه‌نگار و سیمای سیاسی و اجتماعی تاجیکستان اتخان لطیفی همزمان آمده است. در مجله خبری بامداد دوشنبه سابق رئیس پژوهشگاه شرق‌شناسی تاجیکستان استاد اکبر تورسون که از سالهای دانشجویی در شهر لنینگراد اتخان لطیفی را میشناخت از دوستش یاد کرد. در مجله کنونی خبرنگارمان در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد با آن شخصان هم صحبت شد که در کمیسیون آشتی ملی با اتخان لطیفی همکاری کرده اند.
اتخان لطیفی روزنامه‌نگار سرشناس و یکی از مسئولان سابق کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان از حساب مخالفین تاجیک بعد یک سال و سه ماه امضای سازشنامه عمومی صلح در نزد منزل موقتیش در دوشنبه با ضرب گلوله کشته شد. اتخان لطیفی که همراه هزاران تاجیک در نتیجه فشار نظام نو مجبور به ترک وطن شده بود، از نخستین رهبران هیئت مذاکراتی صلح تاجیکان از سوی نیروهای مخالفین تاجیک بود که به گفته پروفسور عبدالنبی ستارزاده عضو هیئت مذاکرات از طرف مخالفین تاجیک، رهبری لطیفی در دو دوره اول مذاکرات میان تاجیکان از جانب مخالفین آبرو و نفوذ این هیئت را بالا برده بود، زیرا اتخان لطیفی یک شخص در قلمرو شوروی پیشین شناخته شده بود.
یادم میاد ما دوره سیوم مذاکرات را میگذرانیدیم. یکی از روزها در فاصله بین مجلس ها هیئت اپوزیسیون را پرزیدنت آن وقت جمهوری قرغیزستان ماسکر اکایف دعوت داده بود و من شاهد بی‌واسطه صحبت خیلی گرم و صمیمی ماسکر اکایف با اتخان لطیفی بودم. ماسکر اکایف اعتراف کرد که من مقاله های شما رو میخوندم، میگه بسیار با احترام و حسی وطن دوستی و وطن پروری رو از جمله از روی نوشته های اون وقتی شما که در روزنامه پراغد البته چاپ میشد فهمیده بودم.
پروفسور عبدالنبی ستارزاده عضو هیئت مذاکراتی تاجیکان از طرف مخالفین تاجیک، اما اتخان لطیفی در تاجیکستان و کشورهای شوروی سابق به حیث روزنامه‌نگار با جرأت و ناترس خیلی بروقت‌تر معرفیت کسب کرده بود و این خصلت و نیز مهارت بلند روزنامه‌نگاری او را رقیبان و رفیقانش برابر اعتراف می‌کردند. ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی و از محققان ژورنالیستیکی تاجیک که در دوران مذاکرات صلح تاجیکان عضو هیئت حکومتی بود و گاه در نوشته‌هایش از موقع لطیفی انتقاد خود میکرد، میگوید لطیفی به فرق از دیگر همپیشه‌هایش قاطعیت داشت. آقای عثمان از چاپ یک مطلب لطیفی در نشریه کمسومولسک پراوده چاپ مسکو چنین یادآوری کرد:
اتخان لطیفی وقتی که درباره این یا اون جای می نویسند به همون محل محدود نمی ماندند. مثلا در جواب به یک مکتوبی دختره که سنفی داخم خان شهر اوروتپه استراشن حاضره در کمسوز که پرابل تقریبا 6-8 شماره مقاله استاد لطیفی درباره اوروتپه نشر شد که در این زمینه پرابلم های مدنیت ملی، صنعت ملی، بجوی کار تامین کردن جوان های تاجیکستان و تحصیل فراگیرتن جوان های تاجیکستان بررسی شد. استاد اتخان لطیفی در نوشته هاشون سخنی قطعی داشتن، یک پرابلم تو وقتی که حل نمی کردن، تو وقتی که برای خودشون معین نمی شد نمی نوشتن.
ابراهیم عثمان از محققان ژورنالیستیکی تاجیک در زمان شوروی مطبوعات باز و آزاد نبود و مطالب روزنامه ها با سانسور چاپ می شد، اما در این میان افراد نظیر لطیفی که انگشت شمارند پیدا می شدند و از کمبود و نواقص جامعه می گفتند و می نوشتند. رجب میرزا سردبیر نشریه مستقل روزینو که به جهت چاپ مطالب انتقاد آمیز فعالیت حکومت از چاپ بازمانده است می گوید اتخان لطیفی در واقع نواقص و کمبود جامعه را که مقامات جمهوری از نظر مرکز پنهان می داشتند آشکار میکرد، در حالی که میتوانست نگوید سکوت ورزد.
فکر میکنم که این پیش از همه جسارتی او بود، زیرا طوری معلوم آسیای میانه متاسفانه مردمی خیلی متع داشتند و دارند. رحمتی لطیفی مفتی همین چیزا احساس کرد و در بسیار حالتها حتی خودی حکومت ها اون چیزهایی را به لطیفی میگفتند که خودشون به واسطه گفتن نمیتونستن، یعنی توسطی لطیفی توانستن که بسیار مشکلاتی نه تنها تاجیکستان بلکه منطقه هم علیخچه پیدا کنند.
اما همین شیوه زیستی با غرور و با وقار لطیفی بوده است که مقامات دولت تاجیکستان به هر حرف و سطر او متوجه می شدند و تلاش می کردند که همیشه با او در حال مراسا باشند. اتخان لطیفی از آغاز سالهای 60 در بانفوذترین روزنامه‌های شوروی سابق کمسومولسک پراودا، پراودا و ازویستیا کورو فعالیت کرده است. او دستپرور دانشگاه شهر سنکت پیتربورگ روسیه است. آخر سالهای 80 در حکومت قهار محکموف نایب سروزیر تاجیکستان بود. او نخستین نفری بود که داوطلبانه از مقام دولتی استعفا داد و دوباره به ژورنالیستیکا به کسب خود رو آورد. او تا آخرین لحظه‌های عمرش در کمیسیون آشتی ملی، نهادی که از حساب دولت و مخالفین برای دو سال روند صلح‌سازی تشکیل شده بود، کار کرده است. از زمان ترور آتخان لطیفی 10 سال سپری می شود، اما نامعلومی فرمایشگران این فاجعه و مثل ترور شخصیت های معارف کشور محمد عاصمی، منهاج غلاموف و یوسف خان اسحاقی گمان و شایعات را از ذهن ها پاک نکرده است. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
یادی از آتخان لطیفی که 22 سپتامبر سال 1998 در نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه به قتل رسیده است.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
حالا گزارشی داریم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. خبرنگارمان در شهر خاروق میرزا جلال شاجمال گزارش میدید که دادگاه این ولایت مختار یک چوپان را با جرم کوشش تجاوز به ناموس یک سیاح خارجی از آزادی محروم کرد.
میدونید اسکندر، در زمانی که محاکمه ادامه داشته است، این زنی آمریکایی وقت را بیهوده صرف نکرده به ساکنان بدخشان حتی زبان انگلیسی تعلیم داده است.
خب امیدوار میشیم که این سیاح خارجی نیز به غیر از خاطرات حمله از مهمان نوازی و دیگر خصلت های نیک مردم بدخشان آگاه شده باشد. بشنویم گزارشی میرزا جلال شاجمال را.
دادگاه نویش کوشم ساکن دیه شید غرف نویه خسروف چورشنبه رو به مهلت 3 سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. دادگستر اسامالدین عبدالرحیموف گفت که خسروف چورشنبه 32 ساله برای کوشش تجاوز به ناموس شهروند امریکایی فوروارد لیندا میلری مجرم دانسته شد. با گفته دادگستر، اما معیارهای قانون نسبت به دورشونده با نظردشت دولتهای سبکننده جزا تطبیق شدند.
در وقت تعیین جزا سود حالتی سبک کننده سوچانده که جوان موشه بوری اول جنوه سری کرده است، خب با گناش پرا اقراب در سیمونه پشایمونی سو میکرد. از خوندی بشپان مشغول بوده او سوی معلومات میانه پرا هم نبوده، فعالیتی خود را اصلا در چپونی بارا مونده. خب روزگار خود را از امین صبح و پیش میمونده است. مجرد دست اویلا داشت اگه نیست نظرم. اصلا همین حالاتی را همه شد بنادر گفته. من حالاتی که خانونگزار همچنین حالاتی سابق کننده بنادر گفته و جزونیز در حد مینمالی تعیین کرده شده است.
فوروارد لیندا میری در صحبت بدون میکروفون به خبرنگار آزادی از فعالیت مقامات حفظ حقوق نویه از اور قناعتمندی کرد. وی گفت که بازداشت گمانبر جریان تفتیش و مرافعه دادگاهی در مدت کوتاه انجام شده است و این امکان میدهد که وی به ضرورت تمدید روادی به وطن برگردد. در مدت 20 روز در مرکز نوایه ماندن لیندا خانواده های زیادی با وی دوستی پیدا نمودند و او را مهمانداری کردند. زلفیا رسولی یکی از چنین بانوان مرکز نوایه گفت که لیندا واقعا توانست خود را محافظت کند.
حقیقتاً لیندا نسبت به مردم ما بسیار صمیمیت خوب داشت. لیندا قتی ما یک 20 روز زندگی کرد و اعظم خدمت خوب او این بود که در مکتب ما معلم انگلیسی نبود و او به فرزندان ما در همین مدت 20 روز که در اشکوشی میستود به کودکای ما به فرزندان ما درس داد و کودکا را بسیار دوست داشتند. همه وقت در گردی او بودند. مردم اشکوشی ما را بسیار مهمان‌نوازی کردند و او از مردم ما خیلی خیلی خرسند رفت.
ولی محمد خون سنفبر خواننده صنف دوم مکتب تحصیلات مگانی مرکز نویا از اور داشت که خانم لیندا تا این مدت با خوانندگان صنفوی بالای مکتب مشغولیت او اوید به زبان انگلیسی دایر نمود و آنها ملکه زبان دانش را تکمیل دادند.
در مدت 20 روز با میس مری لیندا فوروارد کورس انگلیسی تشکیل کردیم. کورس انگلیسی ما خوب گذشت. نطق خود را تشکر دادیم. در کورس ما یعنی 7 نفر خوانندگان صنف 11 و میخواندند در بست 1 و بست دیگر خوانندگان صنف 9 یعنی 15 نفر بودند. ما او را بسیار دوست می‌داشتیم و با او آخر جوراب پامیری و تاقی پامیری تحفه کردیم.
فوروارد لیندا 29 آگوست انگام حرکت با ولوسیپید در خطسر سیایی مرغوب لنگرش کشم خوروغ در معال بی اودم شیم کل پومیر شرقی مورد عمله ناگاونی قرار گرفته است. محکوم شده چهارشنبه خسروف چپون قرار واقع در این موضع اقرار شده است که غریزه طبیعی بویس گمرویش شده است و او را به جنایت تحریک داده است. به گفته نمایندگان مقامات تفتیشاتی تن او قابلیت خوب ورزشی و مقابلیت سخت این زن سیاه به عملگر امکان نداده است که به مقصدش نول شود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، اشکوشم.
حکم چوپان مسئول حمله به سیاه خارجی. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون کیومرز منتظری بررسی مطبوعات غربی هستیم.
تشکر اسکندر و طور در ساعت اول هم گفتم این دفعه اکثر نشریه های غربی به شرح وضع در بازارهای مالی روسیه پرداختند. نشریه ها میگن مقامات مسکو با اختصاص میلیاردها دلار میخواهند برای تجارت وضع را برای تجارت و سرمایه گذاری مساعد و باوری تاجران و سرمایه گذاران را دیگر باره به دست آورند. این هم در حالی است که به نشریه هاندرس بلاد نفوذ پدر و پسر سیاسی ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف روز تا روز خدشه دار میشود. هاندرس بلاد می نویسد همین طور روز جمعه آقای مدودف دستور داد که برای از میان بردن مشکل اقتصادی در کشورش به ساختارهای مالی روسیه حدوداً 60 میلیارد دلار جدا و انداز برای استحصال نفت پایین برده شود. با تاکید نشریه فعلا روسیه نه تنها از بحران مالی در جهان رنج می بیند زیرا تا این زمان برابری شروع بحران در قفقاز نیز سرمایه گذاران از این کشور 35 میلیارد دلار سرمایه خود را بازپس گرفتند. بر اضافه این فاینانشال تایمز معتقد است که زهر پیامد بحران مالی در روسیه را تا 10 سالهای دیگر چشیدن از احتمال دور نیست. اولا اعتماد برای آنکه مسکو به این زودی ها به مرکز بین المللی مالی تبدیل می‌یابد کاهش خواهد یافت. همچنین بحران در بازارهای مالی این کشور نشان می‌دهد که زیربنای مالی روسیه دارای نواقص جدی است و گذشته از این روسیه از اقتصاد جهانی سخت بستگی دارد. در ادامه این بحث در یک صحبتش با نشریه مونده رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفته است بحران تفلیس طرح پیش بینی کرده ای روسیه بود. اونها به گفته ساکاشویلی دقیق میدونستند که اون شب و روز جورج بوش در پکن میشود و هیچ کس نمیتواند با روسیه شدیدا مقابلت کند. و گفته است همچنین روسیه خوب میدونست که باید حمله را از کجا آغاز نماید، از ابخازستان و یا از اسیتیای جنوبی. شروع حمله روسیه از اسیتیای جنوبی به قول ساکاشویلی بیهوده نیست، زیرا وضع در این منطقه تا اندازه بحث برانگیز و ناروشن بود. در این باره پوتین سالها باز فکر میکرد، گفته ساکاشویلی به نشریه مونده. رئیس جمهوری گرجستان همچنین با پشتیبانی از ناتو گفته است تنها این سازمان نظامی میتواند ضمانت آرامی و صلح و ثبات در منطقه باشد. با تایید وی در نشریه مونده برای رفع بحران در گرجستان ناتو به تفلیس کمک کرده است ولی نه کمک نظامی. اونها فریب میکنند و سگها را میکشند. این آغاز مطلب تحت عنوان قربانی های چچنستان از نشریه نیویورک تایمز است که با پیامدهای جنگ در چچنستان بخشیده شده است. نشریه میگوید بعد تقریبا 14 سال جنگ و ترور و بی‌حقوقی و بی‌قانونی در این سرزمین عصبانیت نسل جوان چچنستان باز هم بدتر شده است. هرچند به نوشته نیویورک تایمز در مجموع جنگ خاتمه یافته است ولی چچنستان همان سرزمینی دهشتبار باقی میماند، سرزمینی که زندگی و جان آدمی در اینجا خیلی ارزان است. اسکندر، این بود فکر کنم خلاصه مهمترین مطالب نشریه های غربی برای امروز.
تشکر کیومرث اتو. این بود بررسی مطبوعات غربی، مطالب اساسی نشریه های شماره اخیری نشریه های غربی و در همینجا شماره حاضره مجله خبری بامدادی 23 سپتامبر به پایان میرسد. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و
من کیومرث اتو در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های دیگر. در امان خداوند باشید. روز و روزگارتان خوش باد.
خداحافظ.